ساعت 10 شب این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 22 آذر 1395 برابر با 12 دسامبر 2016 میلادی است. من فرین عاصمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که فرصت این رو داشته باشید که تا پایان مجله همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز هانا کاویانی اینجاست با خبرهای تازه.
سپاسگزارم. با سلام. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید عملیات بازپسگیری شهر حلب از شورشیان تقریبا به پایان رسیده است. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه خبر داد که شورشیان به عقب نشینی خود ادامه دادند و در ساعات گذشته از 6 منطقه جدید خارج شدند. ساعتی پیش وزارت دفاع روسیه اعلام کرده بود 95% حلب از شورشیان باز پس گرفته شده است. قبل از آن هم ارتش سوریه تاکید کرده بود که نیروهای دولتی بعد از پاکسازی منطقه شیخ سعید در شهر حلب موفق شدند مناطق بیشتری در شرق حلب را از کنترل شورشیان خارج کنند. با ادامه عملیات باز پسگیری حلب از سوی نیروهای دولتی با حمایت روسیه و ایران تاکنون بیش از 2200 نفر از شورشیان مخالف حکومت بشار اسد تسلیم شدند. پلیس ترکیه روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت 235 تن به ظن اشاعه پروپاگاندا و اقدام به نیابت از حزب کارگران کردستان پیکاکا خبر داد. بنابر این بیانیه این افراد طی عملیاتی در 11 استان ترکیه بازداشت شدند. برخی از بازداشت شدگان از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌خواه ترکیه هستند. بازداشت این افراد پس از آن انجام می‌شود که حزب بازهای آزادی کردستان که از احزاب منشعب است پیکاکاست مسئولیت دو بمبگذاری در روز شنبه در استانبول را بر عهده گرفت. این بمبگذاری ها 44 کشته بر جای گذاشت. پس از این بمبگذاری جنگنده های ارتش ترکیه حملاتی را علیه مواضع پیکاکا در شمال عراق انجام دادند. میچ مکانل رئیس سنای آمریکا روز دوشنبه گفت کمیته اطلاعاتی این نهاد قرار است درباره نتیجه‌گیری CIA درباره تلاش دولت روسیه برای تاثیرگذاری در روند انتخابات آمریکا تحقیق کند. آقای مکانل با ابراز اینکه روس‌ها دوستان ما نیستند افزود تحقیق در این زمینه نباید موضوع یک جناح سیاسی در آمریکا باشد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در واکنش به اظهار نظر سازمان اطلاعات مرکزی CIA درباره حملات مداخله‌جویانه هکری از سوی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آن را بهانه جدید دموکرات‌ها برای شکست هیلاری کلینتون خوانده بود. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز جمعه در گزارشی نوشت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در یک ارزیابی محرمانه به این نتیجه رسیده که افرادی مرتبط با کرملین ایمیل‌های هک شده کمیته دموکرات‌های آمریکا و مدیر کارزار هیلاری کلینتون را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار دادند. خبرگزاری فرانسه به نقل از مرکز ملی جرائم بریتانیا گزارش داد که در پی تحقیقاتی در سراسر اروپا 33 نفر در ارتباط با قاچاق مهاجران از ایران به بریتانیا بازداشت شدند. بنابر این گزارش این افراد مظنونان اصلی در ارتباط با یک حلقه تبهکاران هستند که صدها نفر را با مدارک جعلی وارد اروپا و سپس بریتانیا کردند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد 24 تن از این افراد که بین 26 تا 45 سال سن دارند در یونان بازداشت شدند. این گزارش به ملیت افراد بازداشت شده اشاره نکرده است. اصغر فخری قائم مقام وزیر راه به خبرگزاری فرانسه گفته است نمایندگان شرکت ایرباس روز یکشنبه به تهران سفر کردند و احتمالاً ظرف یک هفته قرارداد خرید حدود 100 هواپیما از این شرکت نهایی خواهد شد. این خبر یک روز پس از آن منتشر شده که خبرها حاکی از امضای نهایی توافق خرید 80 هواپیما از شرکت آمریکایی بوئینگ بود. معاون مدیر عامل بوئینگ گفته است این قرارداد به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار پس از تایید دولت آمریکا نهایی شد. دو شرکت هواپیماسازی ایرباس و بوئینگ در شهریور ماه اعلام کرده بودند که دولت آمریکا مجوزهای لازم برای فروش هواپیما به ایران را صادر کرده است. تحریم‌های چندین ساله علیه ایران باعث فرسودگی ناوگان هوایی ایران شده و ایرانر در تلاش است با خرید یا اجاره کردن هواپیماهای جدید کیفیت ناوگان خود را بهبود بخشد. و فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان یکی از نامزدهای دریافت جایزه گلدن گلوب در بخش بهترین فیلم‌های خارجی معرفی شد. فروشنده که محصول مشترک ایران و فرانسه است با دو فیلم دیگر از فرانسه و فیلم‌هایی از شیلی و آلمان رقابت خواهد کرد. برندگان جایزه گلدن گلوب روز 19 دی ماه معرفی خواهند شد.
متشکرم. هانا کاویانی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. شما میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید یا در کانال تلگرام ما عضو شید، telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام است. اما ببینیم در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان قرار داده دولت حسن روحانی با کره جنوبی برای ساخت 10 کشتی را توطئه جدید و وطن فروشی خواند. درباره این قرارداد و جزئیات آن بیشتر در همین مجله خواهید شنید.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به طور کلی سپاه پاسداران در همه کارهای دولت دخالت میکنه، برای دولت تکلیف قائل میکنه.
رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید کشورش متعهد به سیاست یک چین واحد نیست. دولت چین از این مسئله ابراز نگرانی کرده. رئیس اتاق بازرگانی تهران میگوید رتبه ایران در شاخص جهانی فساد بد است.
فساد و رشوه خواری یکی از عواملی که باعث میشه که بازار درش نابرابری وجود بیاد و طبیعتاً در بازاری که شرایط نابرابره طرف های خارجی حاضر نیستن سرمایه گذاری کنن، چون این مستلزم زیان برای اوناست.
نخستین سری از جت‌های جنگنده F-35 به ارتش اسرائیل تحویل داده شد. گزارشی داریم در این باره. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی. معاون اول رئیس جمهوری ایران در واکنش به انتقادها از واگذاری قرارداد ساخت 10 کشتی به شرکت هیوندای کره جنوبی گفت که این قرارداد در سال 2008 میلادی بسته شده و 25% مبلغ قرارداد پرداخت شده بود. اسحاق جهانگیری این سخنان را در واکنش به اعتراض عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران بیان کرده. آقای عبداللهی به واگذاری این قرارداد به شرکت کره‌ای و واگذار نشدن آن به سپاه پاسداران گلایه کرده. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان هم در سرمقاله شماره روز دوشنبه 22 آذر این روزنامه این قرارداد و موارد مشابه مانند قراردادهای نفتی را توطئه جدید و وطن فروشی خوانده. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی مربوط به 8-9 سال پیش است و موضوع جدیدی نیست گفت پس از برجام و انجام مذاکراتی کره‌ای‌ها پذیرفتند قرارداد اجرا شود و 25% از قیمت آن زمان نیز کمتر کردند. معاون اول رئیس جمهوری زیرساخت‌های ایجاد شده در صنعت کشتی سازی کشور را خوب خواند و بر لزوم راه اندازی آن تاکید کرد. اسحاق جهانگیری ابراز امیدواری کرد که با یافتن راهکار مناسب برای تأمین مالی در زمینه کشتی سازی ایران به کشتی ساز خوبی در دنیا تبدیل گردد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با انتقاد از قرارداد کشتی سازی ایران و کره جنوبی از دولت خواسته بود دستور لغو فوری آن را صادر کند. سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی روز یکشنبه امضای قرارداد میان دولت با کره جنوبی برای ساخت کشتی را خیانت دانسته و پرسیده بود چرا مجموعه صدرا که میتواند کشتی اقیانوس پیما بسازد این کشتی ها را نسازد. وی بستن قرارداد با کره ای ها را که به گفته وی در 8 سال گذشته 215 میلیون دلار پول ایران را تحت عنوان تحریم ها بلوکه کردند کار درستی ندانسته و گفته بود رئیس جمهور دستور فوری بدهد که این قرارداد لغو شود، زیرا به گفته وی قرارگاه خاتم الانبیا آمادگی دارد 10 فروند کشتی را خودش بسازد. حسین آریان کارشناس و از افسران پیشین نیروی دریایی ایران صنعت کشتی سازی ایران در دوران معاصر را دارای پیشینه‌ای معادل نیم قرن می‌داند.
نطفه صنعت کشتی سازی در واقع در زمان شاه گذاشته شد. قبل از انقلاب که یک شرکت بسیار کوچکی دایر شد در حوالی خرمشهر که در اون زمان، یعنی صحبت 50 سال پیشه، که ناوچه‌هایی رو برای ژاندارمری اون زمان می‌ساخت. از اون موقع تا حالا صنعت کشتی سازی بسیار پیشرفت کرده در ایران. شرکت‌های مهمی مثل صنعت کشتی سازی و صنایع فراساحلی یا شرکت صدرا که شرکت کشتی سازی و صنایع فراساحلی در 37 کیلومتری غرب بندرعباس، شرکت صدرا در بوشهر هست که سابقه 47 ساله داره. دست به دست شد، شرکت صدرا به سپاه پاسداران داده شد، دوباره زیاندهی داشت. خلاصه حالا سپاه پاسداران در اونجا سهمی داره. به اندازه خودش این شرکت، یعنی این صنایع در منطقه قابل توجهه و میتونه انواع اقسام شناورها رو، سکوها رو و همینطور کشتیها رو بسازه.
روزنامه وال استریت جورنال اخیراً نوشت که ایران برای نوسازی ناوگان فرسوده دریاییش با بیش از 2.5 میلیارد دلار بودجه گفتگوها با صنایع کشتی سازی کره جنوبی را آغاز کرده است. خرید محصولات خارجی یا حمایت از تولیدات داخلی یا برقراری تعادلی میان این دو، بحثی که همواره در همه عرصه‌های تولیدی، صنعتی، سرمایه‌گذاری، بازرگانی و اقتصادی ایران جاری بوده است. حسین آریان، کارشناس در بریتانیا، تصمیم در مورد قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی را مربوط به دولت می‌داند.
این به تشخیص دولت بوده با توجه به قراردادی رو که در گذشته با کره جنوبی داشته و پولی که به کره جنوبی داده بود به اون شرکت مربوطه کشتی سازی و به خاطر تحریم‌ها اجرا نشد، حالا دوباره دولت تصمیم گرفته. ولی مسئله مهم اینه که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا و به طور کلی سپاه پاسداران در همه کارهای دولت دخالت میکنه، برای دولت تکلیف قائل میکنه. سپاه پاسداران در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد کنترات های بسیار زیاد دولتی را بدون هیچ گونه ضابطه‌ای و یا مناقصه‌ای در واقع اینا رو در اختیار میگرفت و بعد این کنترات ها رو میداد به یه شرکت یا شرکت های دیگه و خودش سهمی در این میان میبود. و حالا میخواد که دولت روحانی به همون نحو در زمان احمدی نژاد رفتار بکنه و قراردادها رو واگذار بکنه به سپاه پاسداران. تصمیم دولت اینه که به سپاه پاسداران واقعا نباید ربطی داشته باشه، ولی سپاه پاسداران در کارهای اجتماعی، نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی در همه ارکان مملکت دخالت میکنه و پیشرو است.
خبرگزاری ها و رسانه های ایران مهر ماه گزارش دادند سومین کشتی اقیانوس پیمای ساخت ایران به نام ایران کاشان به کشتیرانی ایران تحویل و به آب انداخته شد. دو سال پیش مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی شمار کارخانه های کشتی سازی فعال در ایران را حدود 40 کارخانه، میانگین ساخت کشتی در کشور را 19 فروند در سال و سهم ایران از کشتی سازی در عرصه بین المللی را کمتر از 0.3% برآورد کرده بود. چین، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب بزرگترین کشتی سازان در عرصه بین المللی به شمار می روند، در حالی که کمپانی های هوندایی و دووی کره جنوبی، شرکت دولتی کشتی سازی چین، سامسونگ کره جنوبی و ایماباری ژاپن به ترتیب 5 شرکت بزرگ کشتی سازی در عرصه بین المللی شمرده می شوند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید که ایالات متحده به پذیرش و اجرای سیاست یک چین واحد متعهد نیست. دولت چین روز دوشنبه نسبت به این موضع اعلام شده از سوی دونالد ترامپ واکنش نشان داد و ابراز نگرانی کرد. شبکه فاکس نیوز هم میگوید که دولت چین اخیراً هواپیمایی را که قادر به حمل بمب اتمی است بر فراز تایوان به پرواز درآورده. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
در آمریکا شبکه فاکس نیوز میگوید که دولت کمونیستی چین اخیراً هواپیمای دورپرواز جنگی خود را که قادر به حمل سلاح هسته‌ای است بر فراز تایوان به پرواز درآورده است. به گفته فاکس نیوز، هدف از این نمایش چشمگیر قدرت فرستادن پیامی به دولت آینده آمریکا است. علاوه بر این، به گفته مقام‌های پنتاگون، داده‌های اطلاعاتی ماهواره‌های آمریکا نشان می‌دهند که حکومت چین آماده استقرار موشک‌های پیشرفته زمین به هوا در پیرامون جزایر مورد اختلاف در دریای جنوبی چین است. بمب‌افکن‌های چینی پنجشنبه گذشته بر فراز منطقه‌ای که ده‌ها جزیره مورد اختلاف را در بر می‌گیرد پرواز کردند. حال سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا پاسخی به مواضع دولت چین تلقی شده است.
I fully understand the one China policy, but I don't know why we have to be bound by a one China policy unless we make a deal with China.
آقای ترامپ روز یک شنبه گذشته به شبکه فاکس نیوز گفت که سیاست چین واحد را کاملا درک می کند، ولی مطمئن نیست که چرا به چنین سیاستی باید متعهد بود، مگر آنکه در موارد دیگر و از آن جمله در روابط بازرگانی با آنها توافقهایی صورت گیرد. علاوه بر این، رئیس جمهوری منتخب آمریکا روز آدینه 12 آذر ماه جاری با رهبر تایوان هم یک مکالمه تلفنی داشت که در واقع پاسخ به تبریک تلفنی رئیس دولت تایوان برای پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات بود. دولت چین جزیره تایوان را بخشی از محدوده جغرافیایی خود تلقی می کند. ایالات متحده آمریکا نیز از سال 1972 میلادی به عبارتی از 44 سال پیش به دوران ریاست جمهوری ریچارد نیکسون با زبان دیپلماتیک تایوان را بخشی از چین تلقی کرده و بر اساس تفاهم‌نامه شانگهای سرزمین‌های دو سوی خلیج تایوان را در چارچوب جغرافیای یگانه چین قرار داده است. حال گفته‌های دونالد ترامپ موجب نگرانی‌های جدی در بیجینگ پایتخت چین شده است. روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه چین در مورد نگرانی این کشور اظهار داشت در صورتی که واشنگتن از سیاست چین واحد کنار بگیرد همکاری ها بین دو کشور متوقف خواهد شد. او گفت که موضع بیجینگ در قبال تایوان که مربوط به استقلال و حاکمیت ارضی چین است تغییر ناپذیر و از اصول اساسی این دولت به شمار می رود. سخنگوی دولت چین افزود که گسترش روابط این دولت با ایالات متحده بر بنیان سیاست چین واحد استوار بوده و در صورتی که این اصل مورد آسیب قرار گیرد و یا نادیده گرفته شود، روابط سالم چین و آمریکا نیز آسیب خواهد دید و به ویژه همکاری ها در موارد مهم را زیر سوال خواهد برد. ولی ایالات متحده بر این روابط نگاه تازه ای دارد و دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب در جریان مبارزات انتخاباتی موارد چندی از جمله نابرابری در روابط بازرگانی، سوء استفاده چین از سیاست درهای باز آمریکا و دستکاری های آشکار دولت چین در ارزش پول ملی خود در برابر ارزهای معتبر بین المللی و به ویژه دلار آمریکا و نیز ایجاد مزاحمت در آبهای خاوردور را برشمرده است. رویترز میگوید که روابط چین با ایالات متحده آمریکا از اهمیت استراتژیک جهانی برخوردار است. مناسبات بیجینگ و واشنگتن تنها به رضایت دو طرف محدود نمی شود و صلح و ثبات و پیشرفت و آسایش جهانیان و به ویژه کشورهای حوزه اقیانوس آرام را هم در بر می گیرد. در میان انتخاب آقای تری برانستاد فرماندار آیووا از جانب رئیس جمهوری منتخب آمریکا برای عهده‌دار شدن سفارت این کشور در چین یک اقدام هوشمندانه از جانب دونالد ترامپ تلقی شده است، چرا که فرماندار آیووا از دوستان صمیمی رهبر چین به شمار می رود و سیاستمداری آگاه و ورزیده در امور چین محسوب می شود. مردی که مأموریت دارد خواستهای رئیس جمهوری جدید آمریکا را در ارتباط با چین تأمین کند بیان که خللی در روابط دو دولت پیش بیاید.
گزارشی بوده از نادر صدیقی. اما نظرات شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست. نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو در مورد موضوعات روز یا برنامه‌های رادیو فردا با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 که تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا پیام‌های چند شنونده رو می‌شنویم که با ما تماس گرفتن و در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر کردن.
7 سال از انقلاب گذشته. در این 37 سال ما گفتیم مرگ بر این، مرگ بر اون. آیا از این مرگ بر این، مرگ بر اون چی آید ما ملت شده؟ وقتش نرسیده با ملت‌های جهان ما آشتی برقرار کنیم، حتی با ملت اسرائیل.
آقای خامنه‌ای، اگر به ملت ایران حمله نکردید و نزدید و نکشتید، پیروزید، ملت ایران هم پیروزن. اگر حمله کردید و زدید و کشتید، شما پیروز نیستید، شکست خوردید، سرانجام ملت ایران پیروز خواهند بود.
میخواستم بدونم این آقای احمد منتظری رو که دولت جمهوری اسلامی داره محاکمش میکنه، مگه ترسی دارین؟ مگه چیزی از مردم دارین قایم میکنین؟ این اومده فقط یه نواری بوده که قبلا هم پخش شده رو دوباره پخشش کرده، مگه شما شک دارین به خودتون که این بنده خدا رو میخوان محاکمش کنین؟ پس وای به حال مردم، پس حتما شما کلاهبردار و دزد و قاچاقچی و خائن هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 22:20 است. همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران روز دوشنبه در همایش مبارزه با فساد، علت اصلی عدم توسعه در کشور را وجود فساد و نبود شفافیت خوانده و گفته که رتبه ایران در شاخص جهانی فساد بد است و در 30 سال اخیر فساد در کشور همواره روندی صعودی داشته. در همین همایش حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی هم بر مسئله فساد تاکید کرده و گفته که از دیدن رتبه ایران در جدول فساد در جهان احساس حقارت کرده است. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که 60 هیئت از 160 هیئت تجاری که امسال به ایران آمدند از وجود فساد در دستگاه‌های دولتی نگران بودند و همین باعث شده که ایران نتواند حتی یک سرمایه‌گذار بزرگ خارجی را جذب کند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکارم الهه روانشاد نخست به ناتوانی ایران در جذب سرمایه گذاران بزرگ خارجی واکنش نشان می‌دهد. احمد علوی:
فساد و رشوه خواری یکی از عواملی که باعث میشه که بازار درش نابرابری وجود بیاد و طبیعتاً در بازاری که شرایط نابرابره طرف‌های خارجی حاضر نیستن سرمایه گذاری کنن، چون این مستلزم زیان برای اونهاست. از طرف دیگه شرکت‌های خارجی وقتی به ایران میان در چارچوب مقررات کشورهای خودشون عمل میکنن و به همین دلیل اینها نمیتونن رشوه بدن و باید حساب و کتابشون خیلی شفاف باشه. بنابر همین دو انگیزه، یکی این که این رشوه‌خواری باعث نابرابری در بازار و فرصت‌ها میشه و افسون بر اون باعث میشه که موقعیت این شرکت‌ها از نظر قانونی به خطر بیفته، خب طبیعیه که این شرکت‌ها خودداری میکنن از اینکه به شکل اساسی و بزرگ بیارن سرمایه‌هاشون رو در ایران و فعال باشن.
آقای علوی، مسعود خانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران گفته که رتبه ایران در شاخص جهانی فساد بد است و در 30 سال اخیر فساد همواره روند صعودی داشته و این علامت این هست که مشکلی در سیستم کشور وجود داره. از قضا این همون چیزیه که حجت الاسلام ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی در همین همایش فساد به اون اشاره کرده و گفته که من با مطالعه رتبه ایران در فساد احساس حقارت کردم و با اشاره به اینکه از رتبه 86 به 136 در جدول فساد ایران نزول کرده پرسیده آیا این جمهوری اسلامی است؟ دیدگاه شما رو بشنویم آقای علوی.
طبیعیه بنابرای اون چی که مقامات خود حکومت میگن فساد در جمهوری اسلامی امروز به مرحله سیستماتیک رسیده، یعنی حتی نهادهایی که میبایست با فساد مبارزه بکنن و اون رو از میان بردارن خودشون دچار فساد هستن. بخشی از این فساد مربوط است به خود دفتر رهبری که آقای ناطق نوری در اونجا کار میکنه. چرا؟ برای اینکه گردش مالی این دفتر و سازماندهی و نحوه ارتباطش با سایر دستگاه‌ها روشن نیست و البته فساد تبدیل شده به یک پدیده مزمن در این ساختار حاکمیت و با شعار و یا اقداماتی جزئی نمیشه اون را برطرف کرد. راه حلایی میتونه این مشکل رو حل بکنه که به اصلاحات ساختاری بیانجامه.
حجت الاسلام ناطق نوری گفته که تا وقتی که تملق، رو در بایستی و باندبازی وجود داره فساد حل نمیشه. هر مسئولی تخلف کنه میگیم که حالا خب مسئولیت داره و با اون برخورد نمیکنیم. بعدن که دوران مسئولیتش تموم میشه استدلال میکنیم که مرده لگد زدن نداره. بعد اضافه کرده که ما در کشور کمبود قانون نداریم بلکه به قانون عمل نمیکنیم.
راه حل فساد در اقتصادی مثل ایران، جامعه‌ای مثل ایران، این نیست که خود دولت بپردازه به حل مشکل فساد، بلکه که راه حل در بیرون اونه، سازمان‌های مردم سالار و جامعه مدنی، آزادی رسانه‌ها و مطبوعاتی که میتونه این مشکل رو تا حدی حل بکنه. بنابراین دل بستن به اینکه سازمان‌های نظارتی یا اینکه خود دولت بتونه مشکل رو حل بکنه با توجه به اینکه فساد به مرحله سیستماتیک و نهادینه و مزمن رسیده، یک انتظار بیجای است. بنابراین باید شک کرد در مورد راه حلایی که به کار برده میشه برای حل مشکل فساد. بنابراین فساد رو میبایست در خارج از دولت، یعنی در چارچوب جامعه مدنی، در چارچوب رسانه‌های آزاد که مطبوعات و رسانه‌ها بتونن دسترسی داشته باشن به همه منابع اطلاعاتی، جستجو کرد و نه نظارت دولتی.
آقای ناطق نوری گفته هر کسی مدرکی از فساد بستگان من دارد منتشر کند. شما علت این صحبت رو در چه میبینید؟
خب سخنان ایشون یک پاتک و دفاعی است نسبت به اون اتهاماتی که صادق لاریجانی به ایشون وارد کرده در مورد فساد خویشاوندان آقای ناطق نوری. و البته در کشورهای توسعه یافته به جای اینکه به شکل موردی اسناد فساد این یا اون مقام مطرح بشه، همیشه این اسناد در دسترس هست و رسانه‌های گروهی مستقل و آزاد میتونن این اسناد رو منتشر بکنن. بنابراین اگر شرایط ایران شرایط مناسبی بود، لزومی نداشت که آقای ناطق نوری دعوت کنه رسانه‌ها رو که به فساد احتمالی خویشاوندانشون بپردازن.
آقای علوی، ناطق نوری در همین جلسه گفته که چند روز پیش به رهبر جمهوری اسلامی گفته که با وجود سابقه مدیریتی و انقلابی که داره، اگر بخواد یکی رو برای گرفتن 10 میلیون تومان وام به بانک معرفی کنه موفق نخواهد شد. اما چطوریه که یک نفر 350 میلیارد تومان با وثیقه غیر واقعی به راحتی وام میگیره؟ شما تصور میکنید که این واقعا چطور ممکنه؟
خب فساد حاکم بر بانک‌های ایران پدیده پوشیده‌ای نیست، اما برای ورود به اون شبکه فساد البته کانال‌های خاصی وجود داره و اون کانال‌های پنهان و خاص در شرایطی میتونن فراهم بکنن اون امکانات رو که مسئولیت داشته باشن. مراجعه مقامات رسمی به این شکل البته نمیتونه نزدیک بکنه این افراد رو به اون کانالی که میتونه اون منابع رو در اختیارشون قرار بده.
در اتاق بازجویی
بودن این دو سه نفری تا جایی که میتونستن کتک خوردن،
نرگس آوردن زندان مردانه شد.
فقط میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
مستند در اتاق بازجویی رو میتونید روز جمعه 26 آذر ساعت 8 بامداد به وقت ایران از برنامه تصویری صبحانه با خبر ببینید. اما روز دوشنبه نخستین سری از جت‌های جنگنده F-35 به ارتش اسرائیل تحویل داده شد. در مراسم رسمی تحویل این جنگنده‌ها وزیر دفاع آمریکا هم حضور داشت. اسرائیل سفارش خرید 50 فروند جنگنده F-35 رو به آمریکا داده و قرار است بخشی از هزینه آنها از کمک‌های مالی واشنگتن به اسرائیل تامین شود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه برای حضور در مراسم تحویل جنگنده‌های F-35 به اسرائیل سفر کرد. اشتون کارتر که برای آخرین بار در مقام وزیر دفاع آمریکا به اسرائیل سفر می‌کند، با همتای اسرائیلیش آویگدور لیبرمن و نیز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد کرد. به گزارش سایت خبری واینت، وزیر دفاع اسرائیل گفته است جنگنده‌های F-35 در پایگاه هوایی نباتیم در جنوب اسرائیل به این کشور تحویل داده می‌شود. دو جنگنده F-35ی که اسرائیل روز دوشنبه آنها را دریافت می‌کند، نخستین سری از میان 50 فروندی است که آمریکا تحویل آنها به اسرائیل را تایید کرده است. مقامات نظامی اسرائیل گفتند برتری هوایی اسرائیل در منطقه با داشتن این جنگنده‌ها برای مدتی طولانی تضمین شده است. رسانه‌های اسرائیل هم خبر دادند که نیروی هوایی آن کشور در ماه‌های اخیر خلبانان با تجربه خود را برای گرفتن آموزش از آمریکایی‌ها در هدایت این نوع جنگنده‌ها به آمریکا فرستاده بود. تا چندی پیش آمریکا برای تحویل 37 فروند از جنگنده‌های F-35 به اسرائیل تعهد داده بود، اما در پی مصوبه اخیر کنگره آمریکا برای اعطای 38 میلیارد دلار کمک نظامی به اسرائیل در 10 سال آینده، اسرائیل سفارش جنگنده‌ها را به 50 فروند رساند. از سوی دیگر، همزمان با تحویل دو فروند جنگنده F-35 به اسرائیل، شمار دیگری از کشورهای منطقه نیز در روزهای اخیر تجهیزات نظامی پیشرفته از متحدان غربی خود دریافت کردند. ارتش اردن تعدادی تانک‌های مدرن آلمانی دریافت کرد، مصر اولین زیردریایی ساخت آلمان را تحویل می‌گیرد و امارات متحده عربی نیز موافقت آمریکا را برای دریافت بالگردهای تهاجمی آپاچی دریافت کرده است.
با گزارش جمشید زند به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. در مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب باز هم با شما خواهم بود.